کشور عضو دارد که اعضای آن در رایگیری سری بر اساس اکثر آرای مثبت مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب می شوند. در حال حاضر امور نمایندگی های افغانستان در دفاتر ملل متحد در نیویورک و ژنو را دیپلمات های به پیش می برند که اعضای حکومت پیشین افغانستان معرفی شده بودند، زیرا حکومت طالبان توسط هیچ کشور یا سازمانی در جهان برسم شناخته نشده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان فراموش شده و دیگر در سرخط خبرها نیست. جوزف بورل با اشاره به تحولات در افغانستان همچنان گفت که این کشور از نظر افتاده و هنوز هم مشکلات مانند گذشته وجود دارد، ولی هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند. آقای بورل روز سه شنبه در کنفرانس سالانه سفرهای اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که در سال گذشته همه در مورد افغانستان صحبت می‌کردند. افغانستان مسئله بزرگ بود. باید داشته باشد در ماه آگوست و در سپتامبر 2021 حالا افغانستان کجاست؟ قطعا که دیگر در صفحه اول روزنامه ها نیست. به گفته آقای بورل، با آغاز بحران‌های جدید در جهان به نظر می‌رسد که بحران‌های قبلی در حال حل شدن است، ولی در حقیقت این طور نیست. در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال گذشته، زمانی که نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج می‌شدند، افغانستان در سرخط خبرهای رسانه‌های جهان قرار داشت، اما تهاجم غیر معجای روسیه بر اوکراین به زودی جاگزین آن شد و در سرخط خبرها قرار گرفت. تامس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، از تمام افغانهای ساکن در داخل و خارج افغانستان خواسته است تا منسجم شده و با یک صدا با جامعه‌شان و طالبان درباره آینده روشن‌تر برای کودکان و خانواده‌هایشان صحبت کنند. آقای ویست پس از ملاقات با چندین نماینده افغانهای ساکن در ترکیه در سلسله توییت های نگاشته است که نگرانی های جهانی را در مورد دوباره هدف قرار دادن هزاره ها و از دست دادن فاجعه بار جوانان و زنان و محو شدن فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه ها شنیده است. تامس ویست نگاشته است که در این صحبت ها همه افغان ها خواستار یک گفتمان ملی هماهنگ برای آینده افغانستان شدند. او تاکید کرده است که صدا و شجاعت مردم افغانستان در حمایت و دفاع از حقوقشان نیرومند و قوی می باشد.
شده در رسانه های اجتماعی نشاندهنده انتقال تانک ها به منطقه کردنشین ایران است. فعالان گزارش دادند که پلیس ضد شورش کم از کم در منطقه سنندج مرکز ولایت کردستان از گاز اشکاور استفاده کرده. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که نیروهای امنیتی ایران سرکوب مظاهرات را در مناطق کردنشین این کشور شدت بخشیده است. ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی نشاندهنده انتقال تانک ها با منطقه کردنشین ایران است. فعالان گزارش دادند که پلیس ضد شورش کم از کم در منطقه سنندج مرکز ولایت کردستان از گاز اشکاور استفاده کرده است. سازمان عفو بین المللی و مشاور امنیت ملی قصر سفید اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان را که به خاطر مرگ مهسا امینی و جاده ها برآمده اند انتقاد کردند. ایران تا زمان تهیه این خبر سرکوب مجدد در سنندج را تایید نکرده است. با این حال وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا را به دلیل تحریم اعضای پلیس ارشاد و مقامات امنیتی این کشور به دلیل سرکوب اعتراض کنندگان احضار کرد. در این اعتراضات تا کنون کم از کم 185 نفر به شمول 19 کودک کشته و صدها تن دیگر در رویارویی با نیروهای امنیتی مجروح شدند. مقام‌های ایرانی گفتند که در این درگیری‌ها 20 نیروی امنیتی نیز کشته شده است. سازمان عفو بین المللی و مشاور امنیت ملی قصر سفید اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان را که به خاطر مرگ مهسا امینی و جاده ها برآمده اند انتقاد کردند. ایران تا زمان تهیه این خبر سرکوب مجدد در سنندج را تایید نکرده است. با این حال وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا را به دلیل تحریم اعضای پلیس ارشاد و مقامات امنیتی این کشور به دلیل سرکوب اعتراض کنندگان احضار کرد. در این اعتراضات نیز کشته شده است. سازمان عفو بین المللی و مشاور امنیت ملی قصر سفید اعمال خشونت علیه اعتراض کنندگان را که به خاطر مرگ مهسا امینی و جاده ها برآمده اند انتقاد کردند. ایران تا زمان تهیه این خبر سرکوب مجدد در سنندج را تایید نکرده است. با این حال وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا را به دلیل تحریم اعضای پلیس ارشاد و مقامات امنیتی این کشور به دلیل سرکوب اعتراض کنندگان احضار کرد. در این اعتراض نیز کشته شده است.
از سوی هم بانوی اول ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار توییت به مناسبت روز دختر از شجاعت زنان و دختران ایرانی در اعتراض جاری ایران تقدیر کرد. جیل بایدن همسر رئیس جمهور آمریکا نوشت که زنان و دختران دلاور ایرانی با اقدامات شجاعانه و شعارهای زن، زندگی، آزادی صدایشان را به گوش همه می رسانند. در ادامه این توییت که با هشتگ روز دختر همراه شده است، بدانید که جهان می بیند و می شنویم. دولت جو بایدن در همین حال وعده داده است که در تلاش برای مقابله با قطع گردش آزاد اطلاعات توسط ایران، دسترسی شهروندان آن کشور را بر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی تسهیل می‌کند. در ادامه خبرها، جرمی فلیمنگ، رئیس مرکز فرماندهی ارتباطات و اداره استخباراتی و امنیتی حکومت بریتانیا می‌گوید که استراتژی نظامی روسیه در اوکراین شکست خورده است. فلیمن روز سه‌شنبه در سخنرانی امنیتی سالانه در مؤسسه تحقیقات انستیتوت خدمات متحده در لندن گفت که با شکست قبلی در دو استراتژی عمده نظامی، پلان پوتین با واقعیت شجاعانه دفاع اوکراین مواجه شد و با وصف آزمون‌های مؤثر اندک داخلی تصمیم گیری‌های پوتین ناقص ثابت شد و حملات روز دوشنبه بر شهر کیف و سراسر اوکراین نمونه دیگر آن است. تهاجم غیر معجای روسیه که در 24 فوریه امسال بر اوکراین آغاز شد، اخیراً با مقاومت شدید و پیشروی نیروهای اوکراینی مواجه شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از توافق میان اسرائیل و لبنان پیرامون اختلافات مرزی استقبال کرد. این توافق با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفته است. رئیس جمهور ایالات متحده از هر دو کشور خواست تا به این توافق که به جنجال مرزهای آبی میان دو کشور نقطه پایان میگذارد پابند باقی بمانند. مذاکرات میان این دو کشور همسایه که هنوز هم برای درگیر جنگ هستند از سال 2020 به این سو چندین بار شاهد عقب گرد بود، اما در هفته های اخیر در حالی که هر دو کشور به ذخایر گاز دریای مدیترانه چشم دوختند سرعت گرفت. رئیس جمهور بایدن گفت که هر دو کشور باید به تعهدات خود عمل کرده و برای تطبیق مواد این توافقنامه کار کنند. از سوی هم اسرائیل نیز این توافق را تاریخی خوانده و لبنان گفته است که متن نهایی این توافقنامه قانع کننده است. اردوی کره جنوبی میگوید که قادر است انواع میزایل های را که کره شمالی در سلسله حملات اخیر شبه سازی اتمی علیه رقبای خود پرتاب کرده ردیابی و راهگیری کند. کره شمالی گفته است که در دو هفته آزمایش ها میزایل های بالستیک که قادر به حمل کلاک های هسته ای است، تیاره های نظامی و سایر تجهیزات نظامی را برای تمرین حملات احتمالی بر کره جنوبی و اهداف ایالات متحده استفاده کرده است. و سویدن گفته است که به دلیل محرومیت موضوع درباره تحقیقات کارمندان سویدنی در خصوص نشهت گاز در بحیره بالتیک به روسیه معلومات نمی‌دهد. ماه گذشته انفجار در آب دو لوله گاز را تخریب کرد و مقدار زیاد گاز متان را به هوا پراکنده ساخت. روسیه رسما خواست تا در تحقیقات سویدن سهم گیرد. صدر اعظم سویدن روز گذشته گفت که حکومت وی هنوز پاسخ خود را را نکرده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از خانم ها در شهر غزنی می گویند که اعتیاد شوهرانشان سبب شده تا آنان همراه با فرزندان خود شبها را گرسنه بخوابند. زینب همسر یکی از معتادان می گوید اعتیاد شوهرش زندگی را برای آنان دشوار ساخته و او نمیتواند به تنهایی از عهده مسئولیت شش فرزند خود بیرون شود. لطیف یعقوبی گزارش می دهد.
آثار غم و اندوه از چهره زینب نمایان است. اعتیاد شریک زندگی شب و روز را برای این زن جوان تاریک ساخته است.
شوهر من معتاد است. مقصد زندگی ما هیچ خوب نیست. اقتصاد زندگی ما بود. مشکلات داریم که نگاه و بگاه خانه داریم که بخوریم. شوهر من معتاد چیزی که دگیرش از خانه بایم مباره. ده 12 سال میشه که روش شده عملش. عمل وقت پر بود.
زینب در کنار مادری برای 6 فرزند خردسال خود ناچار است که خلای محبت پدر را نیز برای آنان پر کند. میگوید بزرگترین ناامیدی او زمانی است که نمیتواند شکم کودکان خود را سیر کند.
زمستان شد، من هیچ چیز ندارم، نه یک ورد، نه یک چوب، نه یک مواد سوخته. من چی کنم قضیه اوش با پلاستیکا و گندگی را من از کوچه جمع کنم دمانه بجون دادن تکاو ببینم که من بخش سوخته ایشتم که یلاو کنم.
بیا ورکایم گشنه است، خونم گشنه استم، روز ما به بیتر نمیشه.
به باور آگاهان اجتماعی، اوضاع نابسامانی کشور، فقر و بیکاری مردان و زنان را بیشتر در برابر مواد مخدر آسیب پذیر ساخته است.
کسایی که رئیس خانوادش معتاد هست و یا که تقریبا تمام خانوادشان رو به اعتیاد آورده، این هم از مجبوریت های روزگار است که اونا دیگه راه یا سرنوشت ندارن که بخواین به طرف او سرنوشت بره. مجبور به اون سرنوشت که رئیس خانوادشان دچار شده به اون راه برون و متاسفانه معتاد شون. اول راهکار همی است که باید تداوی شون و قبل از این که اونا به این چی گرفتار شون به این عمل بد، باید یک زمینه کار باشن فراهم شه. به نظر من بهترین چیز زمینه کار است که اگر کار باشه، شغل باشه، هیچ کس رو به اعتیاد نمیاره.
آمار معتادان در کشور نشان می‌دهد که این پدیده به یک بحران کلان اجتماعی در افغانستان مبدل شده است. بحرانی که مهار آن با توجه به چالش‌های اقتصادی کنونی و قطع کمک‌های خارجی از توان حکومت فعلی بیرون است.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقام‌های طالبان از آغاز بازگشایی دهلیز هوایی میان افغانستان و چین خبر داده میگن که دوشنبه 10 اکتبر 20 تن جلغوزه از کابل به آن کشور صادر شده است. در حالی که افغانستان پس از حاکمیت طالبان در انزوای تجارتی قرار دارد، چین تا چه حد خواهد توانست به صادرات افغانستان کمک کند؟ در این رابطه نصرید محمود عزیزی مصاحبه با محمد هاشم دانش تحلیلگر اقتصادی و سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
اولا خو افغانستان یک کشوری هست که زراعتی و بیشترین عایداتش زراعت است. از نظر صنعتی یک کشور عقب مانده هستند. مهمترین مسئلهش ایست که دهلیز هوایی مسئولیت بسیار ناچیزی بر تجارت افغانستان دارد، به خصوص تجارتی که در بخش زراعت است. شما میفهمید که قیمت‌ترین شکل ترانسپورتی از نظر تجارتی هوایی است و این به قیمت بسیار گزاف تمام میشن و از جهت کشورها به این علاقمندی را نشان نخواهد بده. به استثنای جلغوزه، پسته، بادام، دیگه چیزای ما میوجات ما با بسیار با مشکل بیداره. اما هر رایی که به خاطر تجارت باز شود بر افغانستان بسیار معطر است. دلیلش ایست که ما یک امساره بسیار ظالم میمانند پاکستان داریم که در اوج فصل میوه‌جات بنادر خود از سر افغانستان بسته میکنه، از صادرات میوه‌جات افغانستان جلوگیری میکنند و یا تمام مال تجارتی میوه‌جات در بنادرش که میرسد بر چند روز سنار توقف میده که بالاخره باعث خرابی میوه‌جات میشه و یک صدمه بسیار بزرگی را به زارعین میزنند. و یگانه چیزی که مردم به مواد مخدر مراجعه میکنند ایست که ما نتانستیم که بر صادرات میوه‌جات افغانستان و مواد غذایی و زراعت افغانستان رای درست را جستجو بکنیم.
پس برای بهبود اقتصاد علیل افغانستان چه اقدامات میتونه که مؤثر واقع شود؟
بهترین اقدامات ایست که ما اگر دو راه را بتانیم باز کنیم، بندر واگه از رای پاکستان و بندر چابهار از رای ایران، که ما بتانیم به اثر وقت میوه تازه خود به کشورهای عربی بتانیم برسانیم و از طریق واگف مواد ما به هندوستان و کشورهای دیگه و ما بتانیم از هندوستان خلجات و اینا رو وارد بکنیم بسیار مؤثر میتونه باشه. تا ما رای ترانسپورت زمینی را نتانیم باز بکنیم مؤثریت را نمیتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان. تمامی حکومت های ما چه حکومت غنی بود چه حکومت کرزی بود رای ابریشم یک گپ خیالی بود که همیشه کار انتخاباتی بود که رای ابریشم را ما باز کردیم و یا رای خط آهن را و یا پروژه های دیگه اینا تمام پروژه های انتخاباتی بوده. اما قدم های حقیقی را اگر کسی خواسته باشه برداره ایست که به زارین بتانه حکومت های درست در صورت بگیره تخمای اصلاح شده ایش در خدمتش قرار بده و اثر مسئله آبیاری و مهار آبای افغانستان کار شوه. مسئله دیگریش که رای صادرات را ما بتانیم به صورت درستش ماهیا بسازیم. ما بهترین میوجات و با کیفیتترین میوجات را داریم که کشورها به قیمت بسیار خوب میتانه بخره.
و در نهایت به نظر شما آیا انزوا اقتصادی حکومت طالبا را وادار به پذیرش خواستهای جامعه جهانی خواهد ساخت؟
مطلقا طالبا در ابتدای به قدرت رسیدنشان بسیار مغرور بودن مبنی بر اینکه ما ناتو را شکست هستیم و ما پیروز هستیم و میتانیم و فعلا طالبا به این نتیجه رسیده که گرفتن قدرت یک بخشی کار است، حفظ قدرت و تداوم قدرت بخش عمده کار دیگر. شما میفهمین که تمام دید و بازدید هایی که بین ایالات متحده امریکا و طالبان صورت گرفته زمینه های تعامل دنیا را به طالبان مهیا ساختن، به خصوص نشست آخری که بین معاون استخبارات امریکا و رئیس استخبارات طالبان صورت گرفت بسیار مسائلی را به نتایج را اینا رسیده. ما به این باور هستم که باز کردن مکاتب دوقطا و مسائل دیگر را زودتر میتونن اینا به نتایج برسن.
تشکر میکنم از وقت شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات 5.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده میتوانید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وقوع سیلاب های شدید تابستانی در پاکستان و زیربناهای آن کشور آسیب رسانده و رفت آمد مردم از یک ساحه به مناطق دیگر این کشور را دشوار ساخته است. به گفته یک تن از مقام های پاکستانی این کشور حالا با خساراتی که بیش از 30 میلیارد دلار تخمین زده شده است مواجه است که بیش از 10% تولید ناخالص داخل این کشور می باشد. شرح بیشتر در گزارش از فرخنده پیمانی.
سیلاب های بی سابقه در تابستان امسال خسارات زیادی را به زیرساخت های پاکستان وارد کرده و ارتباط بسیاری از مناطق را با بقیه ساحات این کشور قطع کرده است. پل ها، هتل ها، بند ها و دیگر زیربناهای این کشور را از بین
زده شده است. مواجه است که بیش از 10% تولید ناخالص داخل این کشور می باشد. شرح بیشتر در گزارش از فرخنده پیمانی.
متحمل شدند.
بیشتر بندهای محافظتی ما به شدت آسیب دیده. هزاران کیلومتر از زیر ساخت ها و سرک های ما خراب شده. مردم مواشی، خانه ها و ساحات زراعتی خود از دست دادن. بسیاری از دهاقین به ما مراجعه می کنند و میگن که قرضدار محصولات هستند که کشت کرده بودند و اکنون همه چیز را از دست دادن و چیزی برای پرداخت ندارند.
وقوع سیلاب ها همچنان به تعدادی از خطوط راه آهن و پل های آسیب رسانده است که ایالت بلوچستان را به سایر نقاط این کشور وصل می کند. خطوط راه آهن در ایالت سنی زیر آب قرار گرفته و بیش از یک ماه می شود که ارتباط این ایالت را با سایر نقاط کشور قطع کرده است.
رود کو تقریبا یک مهینه هونے والا ہے بیشتر از یک ماه است که سرک ها تعمیر نمی شود. کار بسیار به کندی پیش می رود. تا حالا ما شاهد بازسازی زیادی در بخش پل ها نبوده ایم. در حال حاضر آب زیادی در دریا نیست، اما به یک بارگی افزایش می یابد. اوضاع از این بدتر خواهد شد. دولت ادعا می کند که شبانه روزی در این قسمت کار می کند، اما ما چنین چیزی را نمی بینیم.
با گفته مقامات، وقوع سیلاب ها همچنان بیشتر زمین های زراعتی این دو ایالت و همچنین جنوب ایالت پنجاب را که تامین کننده غذای این کشور می باشد از بین برده است و چیزی برای زارعین باقی نمانده است. باید 2 میلیون خانه آسیب دیده در حدود 24,000 مکتب، نزدیک به 1,500 مرکز صحی و 13,000 کیلومتر سرک و جاده ها تعمیر گردد یا سر از نو ساخته شود. راجل نور یک تن از متضررین این سیلاب ها است.
ما خانه و مکتب ما به دلیل وقوع سیل در منطقه خود از دست دادم. حالا در این شهر زیر خیمه زندگی میکنم. در داخل خیمه درس نیز میخوانم.
مقامات محلی میگویند که بیش از نیمی از مکاتب ابتدایی و متوسطه آن به طور کامل یا قسمن آسیب دیده است. وقوع سیلاب ها همچنان باعث از بین رفتن تقریبا 100% محصولات پنبه و برنج در این مناطق شده است. هفته ها پس از توقف باران هنوز هم مردم از قایق ها برای عبور و مرور استفاده می کنند و ساختمان ها هنوز هم تا حد زیاد زیر آب قرار دارند. میزان این خسارات در سراسر شهرهای پاکستان تکرار می شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مقام های استخبارات پاکستان در طول چند روز گذشته در مورد دهشت افکنانی که در منطقه سوات کشته شدند و شورشیان در افغانستان در تماس بودند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده که یک تن از این دهشت افکنان مرتبط به گروه تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر افغانستان آموزش ساخت بم را دیده بود و یک تن دیگر از آنها نیز در سال 2018 به افغانستان رفته بود. این در حالی است که پاکستان مکررن از حضور آنچه دهشت افکنانی است که پاکستان را هدف قرار میدن ابراز نگرانی کرده است. در رابطه با این که گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان در ائتلاف نزدیک با حکومت طالبان قرار دارند و میتوانند روابط را میان پاکستان با طالبان وخیم سازند، لینا روزبه مصاحبه با آقای خیرالله آزاد دیپلمات سابق انجام داده که با هم میشنویم.
ببینین رابطه همونه همه که رابطه طالبان و پاکستان که رابطه ایساقی چیده رابطه طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یک رابطه بسیار پیچیده بوده تو هست. تحریک طالبان پاکستان البته در این تحریک پاکستان عناصر نزدیک به دولت پاکستان حتی سازمان استخباراتیش وجود دارد و اتهامات حتی وجود دارد که فعالیت رو افزون تحریک طالبان پاکستانی در خصوصا در دره یا در وادی سوات ای چند ماه اخیر خیلی افزایش یافته و همه را متعجب ساخته بود. بعضی ها باورشان نیست که زیر نظر و با اشراف سازمان استخبارات نظامی پاکستان است. به هر ترتیب منچه که ظاهر قضیه هست و واد ظاهری و آشکار قضیه است، تحریک طالبان پاکستان یک سری ادعاها، یک سری آجنده ها، خواسته های قلمرو پاکستان داره و بخاطر از اهدافش دنبال مبارزه مسلحانه است. در این زمانی تحریک با طالبای افغانستان هم یک رابطی بسیار پیچیده و قدیمی دارن. طالبای افغانستان در این زمان با استخبارات پاکستان هم رابطه دارن. طالبای افغانستان شاخه حقانی تلاش کردن میانجیگری بکنن بین طالبای پاکستان و ارتش پاکستان، ولی اون میانجیگری نتیجه نداد. بخشی از طالبای پاکستان اتهام وارد میکنن که طالبای افغانستان فشار بر اونا بیشتر ساختن یا معامله شون با دولت پاکستان یا افغانستان را پک بکنن.
بله.
خب.
بله.
خشته هم شدن سر پاکستانی.
بله، پاکستان با کردن از طالبان خانه رسیدگی به گروه های دهشت افکن شده. طالبان در اوایل سپتامبر در مصاحبه با صدای آمریکا گفتند که هر گروه فردی که از اراضی افغانستان علیه پاکستان استفاده کنه به نوع جاسوس گفته میشه یا علیهش عکس العمل صورت میگیره. ولی به نظر شما این واقعیاتی که رخ بده عدم توانایی طالبان در کنترل افغانستان است یا اینکه از ائتلاف نزدیکشان با گروه تحریک طالبان و پاکستان و دیگه گروه ها نمایندگی میکنم؟
هر دو نکته که شما گفتین در اینجا مثلا داخل است. هم مرحب میکنم اگر اون تحریک طالب های پاکستان با تحریک طالب های افغانستان بسیار رابطه عمیق دارن، در تقریبا در 25 سال حتی به دور مقاومت اول اونا دوش طالب های افغانستان مثلا در افغانستان علیه دولت اسلامی وقت جنگیدن و بعد از اون در 20 سال اخیر اونا در جنگ طالبا علیه جامعه جهانی و علیه دولت افغانستان نقش داشتن. چند وقت پیش یک توییت و یک نامه گلایه آمیز و رهبران طالبان افغانستان نشدن. در این زمان رحمون که یک بخش از طالبای افغانستان بخواهد که تحریک طالبای پاکستان یا محدود بسازد و یا یکی مجبورشان بسازد با ما و تعامل با دولت پاکستان، ولی یک بخش دیگه ممکن به این خواهد تنتن و اونا هم نفوذ خیلی قوی دارن در افغانستان و در بین طالبای افغانستان ممکن برای اون جناحی که خواهانی تعامل طالبای پاکستانی و دولت پاکستان باشد براورتن با اونا و اسلام کمی تحمل سخت باشد. برمی اساس هر دو نقطه در اینجا قابل تحمل است که اشراف کامل ندارن و در این زمان مثلا رابطه شون به گونه ای هستن ایدئولوژیک و لحاظ قومی بهتر اونها را وادار بسازن.
بله، تشکر از حضورتان در برنامه آقای آزاد و از تحلیلی که در قبال موضوع را کردین. ممنون.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسه. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.